سیرول آریفین توسطی چیتیک و جلدی هشتم و نهم اسفار ملاصد را به انگلیسی ترجمه و منتشر شده است. همچنین طی سالهای گذشته مهمترین اثر با عنوان معرفی اندیشه های فلسفی ایرانی و اسلامی از زردشت تا امروز در 5 مجلد با سری ویراستاری سید حسین نصر و مهدی امین رضوی به انگلیسی منتشر شده است. اهمیت این تحقیق بی‌نظیر آن است که به همراه معرفی مهمترین اندیشه هر فیلسوف بخشی از کتاب او نیز ترجمه و معرفی شده است. جلد 4 این کتاب درباره فلسفه اشراقی سهروردی و جلد 5 راجع به فیلسوفان مکتب شیراز، مکتب اصفهان و مکتب تهران است. جلد 5 کتاب پس از تحلیل ابزار فکری و زمینه‌های پیشینی تأسیس فلسفه ملا صدرا و معرفی فلسفه ملا صدرا پرداخته و سپس فلسفه صدرایی پس از ملا صدرا تا دوره قاجار را تحلیل کرده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار دیگر از سلسله برنامه های مشاهیر ایرانی و فاخری جهانی را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. در پایان دوباره میشیم که در این برنامه نیز با معرفی کر فیلسوفان بزرگ ایرانی ملا صدرا پرداختیم. تا برنامه های بعدی یکایک شما عزیزان را به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
یارانی همراه، امیدوارم که برنامه مشاهیر مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در این لحظه پرتوه از آفتاب را خواهید شنید.
پرتوه از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
وظیفه مهم دولت ها تقویت مؤلفه های قدرت ملی و عزت ملی است. همه دولت ها در همه دنیا اینجوره، وظیفه شون اینه که مؤلفه های قدرت ملی را تقویت کنن و اینها، که مهمترین اونها روحیه و انگیزه و یک پارچگی ملت، یعنی از مؤلفه‌های قدرت اگر چنانچه بخواهیم شماره کنیم، مهمترینش همینه که ملت یک پارچه باشه، با روحیه باشه، امیدوار باشه، با انگیزه باشه. ما در کارکرد خودمون، در حرف زدن خودمون، در پایبندیمون به وظایف خودمون بایستی این روحیه رو در ملت به وجود بیاریم، اگر وجود داره تقویت کنیم و مانع بشیم از زوال اون روحیه. در کارها باید به اولویت ها توجه کرد. کار زیاده، توان، چه توان مالی و چه توان انسانی و بشری، قاعدتاً کمتر از نیاز به کاری است که باید انجام بگیره. باید اولویت رو پیدا کرد که ملاک در اولویت هم یکی فوریت، یکی زیرساختی بودن. اینا اولویته. بعضی از کارها فوریت داره، بعضی از کارها جنبه‌های زیرساختی داره، اینا اولویت داره. به این اولویت ها باید توجه کنیم. اگر کشف کنیم اولویت ها رو، این یکی از خطوط اصلی مدیریت همینه که بتوانه انسان تشخیص بده و پیدا کنه اولویت ها رو.
همراهانی گرامی، هم اکنون تکرار راهی به سوی نور را میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منه قلیلا
او
زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بحث سوره مبارکه بقره میرسیم به آیات ششم و هفتم که در این جلسه انشاءالله به این دوتا آیه اشاره کنیم. صفحه سه توضیح دادیم که در ابتدای سوره بقره یک انسان شناسی مطرح شده، صفات متقین، صفات کفار و صفات منافقین. صفات متقین رو تا آیه پنج سوره بقره بود توضیح دادیم. بعد حالا میرسه به کفار، میفرماد ان الذین کفروا، همانا اون کسایی که کفر ورزیدن، سواء علیهم، مساویست بر آنها که انذرتهم، که آیا تو اونها رو انذار بکنی، ام لم تنذرهم، یا اینکه انذار نکرده باشی اونها رو. لا یؤمنون، اینا ایمان نمیارن. یعنی چه انذارشون کرده باشی چه نکرده باشی، اینا ایمان بیار نیستن. کیا؟ ان الذین کفروا، کافرا. حالا من راجع به ان الذین کفروا یه توضیحی خدمت دوستان بدم. خود واژه کفر رو میگن به معنی پوشاندنه، خود ریشه اصلیش، و از باب این که کافر حق رو میپوشونه و تسلیم حق نمیشه، به سمت دین حق نمیاد، بهش میگن کافر. حالا البته دقت کنید، کفر در بعضی از آیات قرآن بار مثبت هم داره. حالا شاید این برای دوستان نکته جدیدی باشه. به عنوان مثال آیه بعد از آیت الکرسی که شاید خیلی ها حفظ باشن، میفرماد لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، بعد میگه فمن یکفر به طاغوت، کسی که کفر به طاغوت ببرزه و یؤمن بالله و ایمان به الله بیاره، فقد استمسک بالعروه الوثقی، این شخص به یه عروه الوثقایی خلاصه تمسک کرده. پس ببینید یکفر، فمن یکفر به طاغوت، کفر به طاغوت ورزیدن خوبه، این صفات آدم خوباست که میگه یه کسی به طاغوت کفر ورزید و ایمان به الله آورد، خیلی خوبه. وقت اینو چرا میگن کفر؟ به خاطر اینکه کسی که کفر به طاغوت میورزه یه پوششی برای خودش نسبت به طاغوت قرار داده که به سمتش نیاد. پس ببینید، حالا میخوام بگم کفر به معنی پوشوندنه. حالا یه شما یه چیز بدو میپوشونی که به سمتت نیاد، این کفر خوبه. مثل فمن یکفر به طاغوت، کسی که نسبت به طاغوت میپوشونه، نمیذاره طاغوت به سمت خودش بیاد. طاغوت از طغیان میاد، یعنی چیزای غیر الهی. ولی خب بیشتر تو قرآن واژه کافر بار منفی داره دیگه، برای انسانهایی به کار رفته که حق رو میپوشونن، نمیذارن حق به سمتشون بیاد، یه پوششی بین خودشون و حق ایجاد کردن. وقت میگه این ان الذین کفروا، این افرادی که اهل کفر ورزیان، چه انذارشون کرده باشی چه نه، اینا ایمان نمیارن. خدمتتون عرض بکنم که حالا راجع به ان الذین کفروا، این نکته رو من همینجا خدمتتون بگم، عنوان کافر ممکنه ما بگیم خب خدا رو شکر ما که کافر نیستیم. ببینید کافر یه عنوان نسبیه، حق پوشی کردن، این که انسان یک پوششی ایجاد کنه که حق به سمتش نیاد. حالا منم یه مسلمونم، ولی اگه این کارو بکنم منم میشم یه نحوه کافر. را دقت کنید، شما اگر آیات قرآن رو مجموعش رو دور بزنید، متوجه میشید که کافر گاهی موقع در قرآن به یه سری افرادی گفته میشه که اتفاقا دیندار بودن، چه بسا کتاب آسمانی داشتن. متوجه این؟ خیلی مهمه. با این بعضی ها فکر کنن کافر یعنی ملحدین، کسایی که نه خدا قبول دارن هیچ، حالا اونا چه بسا کافرن، حرفی نیست، ولی کافر در اصطلاح قرآن حتی گاهی اوقات به آدمای خدمتتون عرض آدمایی گفته شده که کتاب آسمانی دارن. ببینید مثلا شما آیات ابتدایی سوره بینه رو ببینید تو جزء 30 میفرماد لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب، در این آیه از کافرای اهل کتاب صحبت شده، یعنی اهل کتابن ولی کافرن. چرا؟ چون کتاب آسمانیشون گفته بیان تسلیم دین آخر بشین، صفات مثلا پیامبر اکرم توش اومده، ولی اینا میپوشونن این حقایق رو، نمیان تسلیم بشن، خب میشن کافر. درست شد؟ پس این خیلی مهمه گاهی موقع اصلا این اصطلاحات قرآنی رو یاد بگیریم. مثلا کافر به کی میگن؟ کافر فقط به ملحدین و اون بی خداوا میگن؟ نه، ممکنه یکی کتاب آسمانی داره ولی نسبت به همون کتاب آسمانیش کفر میورزه. شما ببینید، اگر این نکته هم خدمتتون بگم، صفحه 381 قرآن رو اگه شما بیارید، آیه 49 سوره نمله، این آیه راجع به قوم صالح هست که وقتی کافرای قوم صالح میخوان دوره هم جمع بشن که صالح رو بکشن، ببینید چی میگن. آیه 49 میگه قالوا تقاسموا بالله، گفتن بیاین هم قسم بشیم به خدا. خیلی جالبه، یعنی پا الله هم وسط میکشن برای کشتن صالح، میگن بیاین تا ما همگی هم قسم بشیم به خدا، مثلا به خدا همه قسم بخوریم که چی؟ که لنبیتنه و اهله، که شبیخون بزنیم بر صالح و اهلش. خب ببینید، پس خدمتتون عرض بکنم که این کافرای قوم صالح خدا رو قبول دارن، اصلا به خدا قسم میخورن، یعنی به خدا قسم میخوریم که میریم صالح رو میکشیم. پس این خیلی مهمه که در نظر داشته باشیم. حالا ما خدایی نکرده ما هم اگه همینطور باشیم ما میشیم کافر، پس ما مسلمان کافر هم میتونیم داشته باشیم، مسلمانی که آیات قرآن رو میخونه ولی نسبت بهش کفر میورزه، حق پوشی میکنه، یه جاهایشو که به نفعش قبول داره، یه جاهایشو که به ضررش قبول نمیکنه، این هم میشه کافر. و مواظب باشیم ما اینطور نباشیم. پس اصطلاح کافر رو خوب یاد بگیریم به چه کسایی تو قرآن گفته شده. گفتم یک عنوان عامی است که هم مثلا چه بسا ملحدین و اینا رو شامل بشه و چه بسا حتی دینداران رو شامل بشه. ما پس دینداری با کفر قابل جمعه. مثال بارزش هم همین آیه اول سوره بینه، لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب، که خدا از کافرای اهل کتاب صحبت کرده. پس سعی کنیم اگر مؤمنین، اصلا شما این نکته رو هم دقت کنید تو قرآن اگه ببینید داستان پیامبرا رو بخونید، اینا معمولا به سمت اقوامی میبدن که اینا خدا رو قبول دارن ولی دینشون با بدعت و شرک و خرافه قاطی شده. متوجه شدید؟ یعنی من لااقل الان یاد ندارم که بگیم فلان پیامبر برای تو طبق آیات قرآن برای فلان گروه اومده که اون گروه اصلا اصل خدا رو منکرن. نه، اینا معمولا خدا رو قبول داشتن. قوم نوح رو شما ببینید، قوم هود و قوم صالح و اینا، بیشتر مشکلشون چی بوده؟ دینداریشون اشتباه بوده، مشکلشون بی خدایی نبوده. به قول یکی از مفسرین میگه مشکلشون با خدایی بوده، یعنی خدا رو قبول داشتن الا اینکه این خدا رو تعریف دیگه ای ازش داشتن، یه شرکهایی نسبت به این خدا میورزیدن. متوجه شدین؟ پس اینا خیلی مهمه که ما در نظر بگیریم مثلا این اقوامی که خدا این همه ازشون صحبت کرده، میگه ما هلاکشون کردیم، اینا هیچ کدوم چه بسا بی خدای مطلق نبودن. شما در ابتدای سوره زمر هم که ببینید میگه مشرکین توجیهشون اینه، میگن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، اگه ما بت میپرستیم برای اینه که این بت ها ما رو به خدا نزدیک کنن. متوجه هستید؟ بنابراین اینو خیلی بحث مهمی است. ما ابتدای این تفسیر قرآنمون اینو بگم که مشکل پیامبران با یه سری اتفاقا مذاهب بوده، نه بی مذهبا، نه لائیک ها. متوجه شدین؟ یعنی اینها یه مذهبی برای خودشون درست کردن، مذهب شرکالود و یه چیزای قاطی، پیامبران میان اینا رو درست کنن. این خیلی مهمه، وقت اینا میشن کافر. اینهایی که یه دینی برای خودشون درست کردن، شما ببینید خود فرعون تو سوره قافر اومده، میگه بذارین تا من موسی رو بکشم، بعد میگه که انی اخاف و ان یبدل دینکم، من میترسم این موسی دین دونو تغییر بده. خیلی جالبه. پس اونا یه دینی برای خودشون درست کرده بودن. به هر حال دین. شما را تو سوره انعام بخونید، مشرکین مکه اینا طواف دارن، نمیدونم نذر و نیاز دارن، نمیدونم برای خدا گاهی موقع حتی نداره. میگه و جعلوا لله مما ذرع من الحرث والانعام نصیبا، برای خدا. پس این خیلی مهمه که مثلا تشخیص بدیم مشکل این مشرکین و کفاری که پیام برابرشون میومدن چی بوده. اینا مشکلشون بددینی بوده بیشتر، نه بیدینی. بیدین مطلقی که خدا را قبول نداشتن نبودن، بددین بودن، یه دین اشتباه. بعد پیامبرا که میان اینا را هدایت کنن، اینها کفر می‌ورزن. حالا اینو با این توضیحات میخوام بگم ما اینطور نباشیم. اگه یکی تو دین داری به ما نقدی کرد، بابا این کارت اشتباهه، ببینیم اگه درست میگه تسلیمش بشیم، کفر نورزیم. مثل اینا نباشیم که میگه ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. چه انذارشون بکنی چه نکنی فایده بهشون نداره. بعضی از ما ممکنه همینطور باشیم، چه بهمون بگن این کارت اشتباهه. اینقدر بعضیامون ممکنه متکبر باشیم که اگه بهمون بگن این کارت اشتباهه، چه بگن چه نگن هیچ تفاوتی برای ما نداره و ایمان نمیاریم به حرف حق. پس مواظب باشیم ما کافر نباشیم. بعد میفرماد حالا چرا اینطوریه، چرا اینا ایمان نمیارن. میفرماد ختم الله علی قلوبهم، خدا بر قلب اینها مهر زده. ختمه یعنی مهر زدن، یعنی از همون ختم و خاتمه میاد، انگار قلبشون درش بسته شده، یه چیزی واردش نمیشه. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، بر گوششون. گوششون هم حرف، نه اینکه ظاهرا چیزی نشنوند، آیات قرآن رو میشنوند ولی این اثر براشون نداره. این گوشی رو میگه که موجب تسلیم بشه، میگه بر قلب اینها و بر سمع گوش اینها مهر زده شده و علی ابصارهم قشاوه، بر چشم اینها پرده افکنده شده. حالا چشم اینها که نه چشم ظاهرشون که میبینه، کلا این اصطلاحات قرآن رو دقت کنید، قلب، سمع، بصر تو این آیه حداقل به چی گفته شده؟ به اون مراکز شناختی که موجب تسلیم انسان در برابر حق میشه، نه حالا ظاهر فقط. حالا شاید با اجزای ظاهری هم مرتبط باشه، ولی مثلا میگه ختم الله علی قلوبهم، مثلا بعضی ها میگن چرا نگفته عقلهم، اینا با عقل میفهمن. بله ممکنه عقل، این عقلشون چه بسا میفهمیده حق چیه، ولی این قلب یک جزئی از انسانه که اونه که موجب تسلیم شدن انسان میشه. شما ببینید ما خودمون یه جاهایی عقلا یه چیزی رو فهمیدیم ولی قلبمون تسلیم نی. مثلا ما میدونیم مرده، هیچ کاری نمیتونه بکنه، عقلا این رو درک کردیم ولی قلبمون همراه نیست، برای همین میترسیم از مرده، ما اینکه میدونیم هیچ کار نمیتونه بکنه. پس ببینید قلب در اصطلاح قرآن به اون مرکزی گفته میشه که اون یه ورای از عقله، یعنی مثلا اون حالت تسلیم توش هست و میگه اون مرکزه مهر برش زده شده بر گوششون، دوباره گوشم اون مرکز شنیداری که موجب تسلیم میشه، بر اونم مهر زده شده، بسته شده درش. و علی ابصارهم قشاوه، بر چشمشون هم یک پرده افکنده شده که خلاصه نتونن تسلیم حق بشن. بعدم میگه ولهم عذاب عظیم، و برای اونها یک عذاب با عظمتی است. این کافرها اینطور میشن. حالا یه نکته ای که در این آیه هست و خیلی اینو همینجا حلش کنیم، اینه که میپرسن چرا به خدا نسبت داده این، چرا خدا مهر زده؟ پس دیگه خدا میخواسته اینا کافر باشن؟ یا یه جایی میگه یذل من یشا، خدا هر کی بخواد گمراه میکنه. دقت کنید این مهر زدن خدا اشاره به قوانین الهی داره، نه اینکه طرف مجبور بد باشه. نه، وقتی افراد راه بد رو برن، راه مسیر اشتباه رو انتخاب کنن، قوانین خدا اینه که دیگه حق نمیتونن حق رو بپذیرن، نمیتونن حق رو درک کنن. پس این که میگه خدا مهر زده، نه اینکه خدا ابتداءن قلب اینا رو بسته که نتونن حق رو بپذیرن، نه، وقتی خودشون راه کج میرن خدا هم چیکار میکنه؟ قلب اینها رو میبنده. قوانین الهی، شما اگر به جسمت نرسی قلبت مشکل پیدا میکنه. حالا شما به خدا هم نسبت میدی؟ بله، خدا آفریده، خدا یک جوری بدن انسان رو آفریده که اگر شما چربی بخوری، اینم رعایت یه سری چیزا رو نکنی، خدا کاری کرده که قلبت مشکل پیدا میکنه. بله، چون سیستم خداست.
حالا تو مباحث روحی هم همینطور، شما اگر به روح و روانمون نرسیم، ما اگر به روح و روانمون نرسیم، خدا یه قانونهایی چیده که قلب رو چیکار میکنه؟ دیگه میبنده، درش بسته میشه. پس اینکه به خدا نسبت داده شده رو کسی فکر نکنه که مثلا بله پس خدا میخواد اینا گمراه بشن. نه، خدا ابتداعاً همه رو هدایت کرده، دین فرستاده، قرآن فرستاده. با همین مثالی که گفتم، اگر کسی رعایت اصول تغذیه رو نکنه، خدا یه جوری بدن رو ساخته که این بدن موجب بشه این قلب دیگه کار نده، به خدا هم نسبت داده میشه چون خدا آفریده. تو مباحث روحی هم همینطور، شما اگر به روحت نرسید، خدا جوری کرده این بدن، روح انسان رو، که دیگه برش بسته میشه. بنابراین اینو همین حالا تکلیف رو روشن کنیم. به آیات دیگه قرآن هم میرسیم. مثلا میپرسن چرا خدا گمراه میکنه؟ این خدا گمراه میکنه نه گمراهی ابتدایی، خدا که ابتدا همه رو هدایت کرده، منظور این که جوری خدا قوانین رو چیده که اگه کسی راه کج رفت، خدا هم ولش میکنه. متوجه شدیم؟ خدا قوانینی چیده که اون میره به سمت راه کج. پس اینم خیلی مهمه. خب اینم آیات 6 و 7. پس ما دو گروه رو تا حالا ابتدا خوندیم، گروه متقین، گروه کفار هم که امروز خوندیم. حالا از آیه 8 به بعد که بیشتر آیات به اون اختصاص داره، آیات تا 20، تا آیه 20 راجع به صفات منافقینه که انشالله باشه بعد.
دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم رازهای مجازی رو بشنوید.
بعضی هاشون با همون ترغیبی همین اینترنت بسیار تاثیر کلان گذاشتگی هایی
در سیمای هر کس و حتی در سیمای اعضای اولای خودش، اونو فقط کسی منفی رو میبینن و همیشه کوشش میکنن که همه رو برام خط در تصور خودشون هست همون جای کنن.
در قرن 21 با گسترش نرم افزارهای پیام رسان اجتماعی در اینترنت و ایجاد بسترهای اشتراک گذاری فیلم و عکس تغییر کرد. این رسانه‌ها با تأثیر مستقیم بر افکار عمومی، کم کم باعث به وجود آمدن آسیب‌هایی شدند. همه ما می‌تونیم با افزایش سطح دانش سواد رسانه‌ای، خودمون رو از این چالش‌ها ایمن نگه داریم.
رازهای مجازی،
برنامه از گروه اجتماعی صدای خراسان درباره منافع و آسیب‌های فضای مجازی.
به نام خداوند مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتار رازهای مجازی از صدای خراسان که هر هفته در روزهای دوشنبه و سه شنبه از طریق موج‌های این رادیو در مرکز پخش آن شهر مشهد مقدس پخش می شود و امید است مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. اما در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت این برنامه چون دیگر گفتارهای صدای خراسان با نشانه parstoday.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز، در گفتار گذشته رازهای مجازی پیرامون بازی‌های کامپیوتری و مشکلات و مسائل وابسته به این پدیده و خصوص برای نورسان و نوجوانان با شما مطلب‌های را در میان گذاشتیم. در مجموع کارشناسان می‌گویند بازی‌های کامپیوتری به بازیکنان کمک می‌کند تا منابع‌های محدودشان را مدیریت کنند و بهترین و مؤثرترین روش استفاده از آنها را به کار گیرند. آنها می توانند این کار را در دنیای واقعی هم انجام دهند. همچنین تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که نوجوانان می توانند با انجام بازی های ویدیویی و خصوص بازی های با ماهیت تیراندازی مهارت های بصری و هماهنگی دست و چشم خود را تقویت کنند. برخی بازی ها برای رسیدن به موقعیت ادامه دار نیازمند به کارگیری این مهارت ها می باشند. برای مثال بازیکنان باید همزمان موقعیت، سرعت، هدف، جهت و غیره را کنترل کنند. مغز یا معنی سر هم موقعیت‌ها را تایید می‌کند و با هماهنگی انگشتان دست روی دکمه‌های صفحه کلید یا دسته بازی عمل می‌کند. این ترتیب وقتی به دفعات یا بارهای زیاد از مهارت‌های هممانند استفاده می‌کنیم، مغزمان مسیرها و انتقال دهنده نوع عصبی را با ساختار خاص شکل می‌دهد. زمانی که کودک به شدت روی چیزی متمرکز می‌شود، مغز او در موقعیت قرار می‌گیرد که عکس العمل‌های زودتر و سریع‌تر از خود نشان می‌دهد و در نتیجه می‌تواند در تجزیه و تحلیل مشکلات زندگی واقعی هم با او کمک کند.
یک به یک لشکرند پسرا، چون فدای رنگ در ادامه برنامه رازهای مجازی از شما دعوت میکنیم شنونده صحبت‌های دانشمند شناخته دکتر حسن رحیم‌پوری از غدی باشید که بخش‌های از صحبت‌های ایشان در برنامه گذشته پیشکش سهم شما گرامیان شده بود.
همه خبرها، همه واقعیات وقتی تبدیل به صوت و صدا میشن، تبدیل به نور و تصویر میشن، وقتی تبدیل به کلمه و واژه و خبر میشن، عملا تغییر ماهیت میدن. چون اولا در اونها گزینش صورت میگیره، همه واقعیات هرگز منعکس نمیشن. ثانیا اولویت بندی میشه که بسا این اولویت بندی واقعیات برخلاف اولویت های واقعی اونها باشه، گاهی سر و ته میشه، گاهی جای علت و معلول رو عوض میکنن تو خبر و رسانه، گاهی اصلا علت یک چیز دیگه رو برای چیز دیگه قرار میده، پدیده ها رو جوری دیگه تفسیر میشه، جوری دیگه به هم وصل میشه. و وقتی این اتفاقات افتاد به روش فنی و علمی، نتیجه‌ای که مخاطب میگیره کاملا تابع اون خبری است و اون محصولی است که نهایتا به چشم و گوش اون میرسه. وقت فاصله از اتفاقی که تو عالم واقعی افتاده تا وقتی که وارد ذهن مخاطب شده 100 بار چرخ خورده، و اونی که وارد ذهن مخاطب از طریق چشمش و گوشش شد و وارد قلب او شد و رو عقاید او، احساسات او، افکار او، تصمیم‌های او، فعل‌ها و همینطور انفعال‌های او تأثیر می‌گذاره، اون چیزی نیست که بیرون اتفاق افتاده. بخشی از اون به شکل گریم شده و تغییر یافته، تغییر شکل و بلکه تغییر ماهیت یافته است که وارد ذهن مخاطب میشه. بنابراین ما واقعا الان توی عرصه دو تا جهان پیدا کردیم، جهان واقعی و جهان رسانه‌ای. این جهان رسانه‌ای هرچه با جهان واقعی منطبق تر باشد البته و تفسیر درست تر و واقعی تری از اون و غیر گزینشی تری از اون باشه، به واقع بینی بشر کمک میکنه. اما امروز اینطور نیست و شاید امکان یک واقع بینی محضم در عالم رسانه نباشه. منتها جهت دادن به واقعیات، نحوه اولویت بندی، نحوه تفسیر اینا، این خیلی مهمه که حق طلبانه باشد یا در جهت باطل و ظلم و جور و فریب و اغواء بشر باشه، در جهت هدایت باشه یا زلالت، در جهت ظلم باشد یا عدالت، در جهت سقوط و انحطاط فرهنگی اخلاقی باشه یا در جهت رشد و هدایت. از اینجا به بعد که رسانه و فضای دیجیتال هم تقسیم می شود به انقلابی و اسلامی و غیر اسلامی، ضد انقلابی. این هم تقسیم می شه به حلال و حرام. هرچه که با انسان سر و کار داره، با حقوق انسان، آگاهی های انسان، احساسات انسان، تقسیم میشه به اسلامی و غیر اسلامی. اگر ابزار فنی مستقیما مربوط نمی شود، خب ابزار فنی اسلامی و غیر اسلامی پس نخواهد داشت. اما اگر محصول نرم افزاری او داره رو احساسات و اخلاق و عقاید و افکار و سبک زندگی مخاطب داره تأثیر میگذاره، به خیالات و توهمات و معقولات و محسوسات او داره شکل میده، این به همان اندازه تقسیم میشه به انسانی و غیر انسانی، به اسلامی و غیر اسلامی، و بنابراین به انقلابی و غیر انقلابی و ضد انقلابی. یعنی این یه عرصه، یک جبهه جدیدی میشود برای جهاد یا ضد جهاد.
عزیزان همراه، شما برنامه رازهای مجازی را از صدای خراسان شنیدید. از اینکه وقت گذاشتید و این برنامه را پیگیری نمودید از شما سپاس گذاریم و منتظر دریافت نظرها و دیدگاه‌های شما پیرامونی به ویژه مسائل و مشکلات وابسته به استفاده بی حد و حصر از اینترنت و بخصوص برای کودکان و نوجوانان هستیم. بار دیگر سپاس، در پناه حق باشید.
شنونده در این لحظه روز تندرستی رو میشنویم.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، درود بر شما عزیزان شنونده، خانم ها و آقایانی که صدای بنده و کار مشترکی از همکارانم رو از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. موضوع این قسمت از برنامه ارزش غذایی کنسانترهای میوه هست. کارشناس برنامه هم جناب آقای دکتر سعید فرخودپور هست که در ادامه صحبتاشون رو به اتفاق خواهیم شنید. کنسانتره یکی از فراورده های میوه است که در آن آب میوه، اسانس و کمی از رنگ آن از دست می رود و در این حال ماندگاری آن بعضاً تا 2 سال افزایش می آورد. این مزیتی است که برای میوهی که از درخت چیده می شود باعث می شود تا بهترین انواع آن را بتوان برای طولانی مدت نگهداری کرد. در این حال آب میوه همانطور که از اسم آن پیداست، آب و افشوره میوه است که از آبگیری میوه طبیعی و یا از ترقیق کنسانتره میوه تولید می شود. معمولاً کارخانه آب میوه ساز یا کارخانه کنسانتره سازی کنار یکدیگر فعالیت دارند که در مواقعی که میوه فصل وجود دارد، آب میوه آن به بازار عرضه گردد و در مواقعی که میوه موجود در بازار نیست، از کنسانتره میوه استفاده شود. ترجیحاً امروزه بسیاری از صنایع آب میوه خود را از کنسانتره میوه میسازند. فرایند تولید کنسانتره میوه شامل مراحل کلی خرید میوه، شستشو، آبگیری، فیلتراسیون حداقل در دو مرحله، هوازدایی، غلیظ کردن و یا پخت، انبارش کنسانتره در مخازن بزرگ. آیا آب میوه های کارخانه‌ای دارای خواص میوه‌ای نیستند؟ این تصور تا حدودی غلط است. البته که در فرایند پخت مقداری از خواص میوه ممکن است از بین برود، اما آنچه که خروجی فرایند است حداقل دارای نیمی از خواص میوه میباشد. خب در این قسمت از برنامه میشنویم به اتفاق شما صحبت‌های کارشناسی و تخصصی جناب آقای دکتر سعید فرخادپور دکترای تغذیه رو.
عمدتاً میوه‌جاتمون و یعنی گیاهان به طور کلی قدرت ماندگاری رو ندارن، یعنی نمیتونیم برای ابد اینا رو هی نگه داریم. برای اینکه در حقیقت اینها رو نگهداری کنیم متوسل میشیم به شیوه هایی که ماندگاری اینها رو به اصطلاح طولانی تر بکن. یکی از راه ها مثلا خشک کردن، ما کشمش یا انگور رو میگیریم، خب دیدیم به صورت کشمش در میاریم چون خشکش میکنیم، چون اگر بمونه باعث بروز فساد میشه. یکی از راه‌هایی هم که در حقیقت ما میتونیم یه سری از اونچه که از میوه‌جات به دست میاریم نگهداری کنیم، استفاده از روش تغلیظ کردن این هاست. یعنی میایم اینها رو در حقیقت به صورت اونچه که هست استخراج میکنیم و اینها رو تغلیظ میکنیم که قدرت نگهداریشون زیاد بشه. اونچه که تغلیظ میشه عنوان کنسانتره ما بهشون میگیم. کنسانتره ها در حقیقت به چند شکل تهیه میشن. یکی این که در حقیقت خود میوه رو میگیریم، ما تمام اجزای دیگرش رو ازش جدا میکنیم. من مثال میزنم سیب رو به طور مثال یا انگور رو. انگور رو که میخوریم فقط عصاره‌ای که داخلش هست که شیرین، متشکل از گلوکوز و فروکتوز هست و یه سری قندهای دیگه مثل مانوز و تریوز و ابسالوهم، اینها رو میگیریم، اینها رو فشرده میکنیم، با فشردگی در حقیقت اینها بیرون میان از میوه. وقتی که بیرون اومدن اینها رو میبریم تحت تأثیر حرارت، حرارت میدیم تا آبشون تبخیر بشه و میزان در حقیقت قندهاشون به حدی اشباه بشه که مثلا در حد عسل برسه. اون چی که به دست میاد رو میگن کنسانتره. کنسانتره ها در حقیقت ما چیزایی هستن که بعد از اینکه در فصول به اصطلاح برداشت میوه ما میگیریم اینها رو میاریم به اصطلاح جدا سازی میکنیم، تغلیظ میکنیم، بسبندی میکنیم، نگهداری میکنیم. این بعد میتونه بیاد بره در کارخانجات به اصطلاح تولید آب میوه، مجدد با آب مخلوط بشه و به آب میوه تبدیل بشه. از شبت که نوعی از این در حقیقت کنسانتره رو هم ما در حقیقت میاییم به شکل خود به اصطلاح اون چی که طبیعت در وجودش گذاشته، یعنی میاییم مواد زائد، مثلا سیبی که مثال زدم، اون به اصطلاح دانه ها و اون چوب سیب و اینا رو جدا میکنیم و به صورت پوره در میاریم. این پوره رو هم باز مجدد کنسانتره میکنیم که برای این که ماندگاری داشته بشه بهش میگیم پوره سیب، که در حقیقت این حالا یا بدون قنده که اونو باز میتونیم بیاریم خوش بکنیم که سرشار از فیبر خوراکیه که در حقیقت خب مصرفش خیلی هم خوبه، توصیه میشه و اون قسمت قندیش هم جدا ازش کردیم. همین داستان رو در مورد سایر میوه ها داریم، از به اصطلاح مرکبات گرفته، انگور گرفته، آلبالو، گیلاس و امثالهم، همه اینها در حقیقت میتونن به کنسانتره تبدیل بشن و به شکل در حقیقت نکتار هم در بیان. نکتار هم باز یه نوعی کنسانتره است که ما قند رو ازش جدا نکردیم، همه چی در یه قالب هستش و اینها رو میتونیم در سردخونه نگهداری کنیم با روش‌های کاملا علمی و اسپتیک. اینها رو بسته‌بندی میکنیم، موقع مصرف از سردخونه ها بیرون میاریم و ازش استفاده میکنیم. یه شیوه عمومی این هستش که ما میوه رو میگیریم، در وهله اول شستشو میدیم، بعد از شستشو دادن اینها رو وارد پرس های بسیار قوی میکنیم. این پرس ها کارش اینه که در حقیقت این میوه ها رو به شدت فشار میدن، تحت فشار بسیار زیاد، و این فشردگی باعث میشه که آب میوه اونچه که هست ازش خارج میشه، تفالش میمونه. اونچه که میاد بیرون در حقیقت آب میوه معمولی. آب میوه معمولی فساد پذیره چون غلظت بالایی نداره. مثلا عسل رو که شما میبینین، خب سالها، میلیونها سال، حتی ما شنیدیم هزاران سال ببخشید که مونده ولی هیچ تغییری نکرده. علت اینه که وقتی که به یه حدی غلظت میرسه دیگه میکروارگانیسم‌ها نمیتونن روش رشد بکنن و اگر روش قرار بگیرن اون غلظتی که این عسل داره باعث میشه که آب میکروارگانیسم از بدنش خارج بشه و بمیره، از بین بره در حقیقت، قادر به ادامه حیات نباشه. با استفاده از این عسل میان در مورد میوه‌جات هم همین کار رو میکنن، یعنی اون آب میوه‌ای که در حقیقت فساد پذیر هست رو میگیرن میبرن غلیظ میکنن. غلیظ کردن اینها با روش در حقیقت خلع صورت میگیره، یعنی ما دست سیستمی ببینیم، دستگاهایی داریم به نام اواپوراتور که این مواد داخلش ریخته میشه، بعد تحت خلع که قرار میگیره جوشش اینها و تغلیظشون در حد مثلا 55 درجه است که خیلی پایینه. در اونجا از نظر به اصطلاح سوختن و یا ویتامین های اون میوه رو تحت تاثیر قرار دادن اتفاق خاصی نمیفته، در نتیجه نه مشکل خاصی ایجاد نمیشه و ماهیت طبیعی میوه تا اندازه تو این، مثل اینکه شما میوه تازه رم که میخورین همین حالت داره، تو این کنسانترت حفظ میشه و باعث خرابی یا به اصطلاح از بین رفتن مواد مغذیش نمیشه. کنسانتره در حقیقت چیزی است که عمدتاً جداسازی قندهای میوه به صورت مایع هست که ما اینها رو میبریم تحت تاثیر به اصطلاح حرارت و تحت زیر پوشش خلا در حقیقت حرارت میدیم، اون غلظت لازمی که ماندگار میکنه به اصطلاح اون آب میوه رو به وجود میاد، اینو بهش میگیم کنسانتره. عرشبت که در مورد در حقیقت نکتار، نکتار تا اندازی میخوام بگم کنسانتره است، منتها جدا سازی قند صورت نگرفته. پالپ میوه و بقیه اجزا هم داخل همین هستن، گوشت میوه دارش هست و فقط چیزی که از میوه درست یعنی جدا کردیم یکی پوستشه، یکی هم اون چوب میوه و هسته میوه، اینها جدا شده، اینها دیگه توی در حقیقت پالپ وجود نداره. اکثرا وقتی که عنوان آب میوه رو شما میگذارین تحت این عنوان، بله اینا باید حتما از کنسانتره میوه‌جات تولید شده باشن، ولی اگر بیان در حقیقت مشابه سازی بکنن در اون صورت دیگه نه، آب میوه‌ای وجود نداره. سنتتیک ممکنه چیزی رو درست بکنن، یعنی بیان از شکر و آب و رنگ و خوراکی استفاده کنن یه میوه مشابهی رو در حقیقت که خیلی باب نیست ولی به دلیل ارزانی ممکنه چنین شربتی رو درست بکنن در دسترس مردم قرار بدن. اون زمان که مردم خیلی از موارد رو ندیده بودن این وارد به اصطلاح خوراک مردم هم شد، یعنی مثلا قند رو میگرفتن چون شربتش به اصطلاح یه ذره رنگی میشد، تیره میشد و این رو میآوردن در حقیقت از این استفاده میکردن برای اینکه قند رو سفید بکنن مردم در حقیقت مصرف کنن. بعد از مدت ها دیدن که اثرات بسیار ناجوری این میگذاره، اومدن خیلی مصرفش رو محدود کردن، مثلا در مورد قند مثلا در حد 10 پی پی ام، یعنی در این حد مصرف رو مجاز دونستن، چون خارج از این رو مجاز ندونستن، ولی در سالهای بعد اومدن حتی با توجه به تبعات منفی که داشت یکی از دلایلی که به اصطلاح در یعنی از عوارضی که در مصرف این جوهر قند ملاحظه میشد، این باعث میشد که یه مقدار پرسای در حقیقت سیستم گوارش رو از بین ببره. از بین رفتن این پرسا باعث میشد که مواد مغذی که ما میخوریم جذب بدنمون نشه، در نتیجه به مقدار زیادی سرطان ایجاد میکرد، مشکل ایجاد میکرد. از جمله مثلا یکی از مشکلاتی که ایجاد میکرد ایجاد اختلال توی تولید انسولین توسط لوزالمعده میشد. در نتیجه اومدن بسیار محدود کردند و تقریبا از چرخه تولید تا اونجا که تونستن با جایگزین کردن روش‌های آنزیمی که روش بایو هست توصیه هم میشه همه جا، اومدن اینا رو بسیار محدود کرد.
به پایان این قسمت از برنامه راز تندرستی رسیدیم. امیدوارم همواره موفق و پیروز باشید. در پناه پروردگار خدا نگهدار.
یارانی همراه، هم اکنون تکراری آسیای مرکز آماده پخش است. بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با مجموعه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیا مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. امیدوارم تا پایان برنامه همراه ما باشید. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور اسلامی ایران، در حاشیه نشست اضطراری سران کشورهای اسلامی و اتحادیه عرب در دوحه قطر در دیدار با امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، با بیان اینکه روابط ایران و تاجیکستان با تکیه به اشتراکات زبانی، تاریخی، فرهنگی و تمدنی به شکل رضایت بخش در حال ارتقا است، گفت دو کشور ظرفیت های خوبی برای همکاری با یکدیگر دارند که فعال کردن آنها باعث تأمین منافع دو ملت خواهد شد. پزشکیان همچنین با اشاره به دلیل گرد هم آمدن سران کشورهای اسلامی و عربی در دوحه تأکید کرد رژیم صهیونیستی با پشتوانه آمریکا و کشورهای اروپایی هیچ حد و مرز برای جنایت خود قائل نیست و فقط اتحاد و انسجام کشورهای اسلامی است که میتواند باعث توقف ماشین کشتار و جنایت این رژیم خبیث وحشی شود. رئیس جمهور تاجیکستان نیز در این دیدار گفت ایران و تاجیکستان فرصت‌ها و ظرفیت‌های متنوع و متعدد برای همکاری با یکدیگر دارند و پیگیری بالفعل شدن این ظرفیت‌ها با گسترش همکاری‌های بین دو کشور است. علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان در افتتاحیه دومی نمایشگاه بین المللی گردشگری دوشنبه 2025 حضور یافت و از غرفه شرکت های ایرانی بازدید کرد. حقیقیان با حضور در مراسم افتتاحیه دومی نمایشگاه بین المللی گردشگری دوشنبه 2025 ضمن بازدید از این نمایشگاه و دیدار با غرفه داران و مدیران شرکت های ایرانی حاضر در نمایشگاه در خصوص مسائل مربوط به بازار روبروشت گردشگری و صناعت دستی در جمهوری تاجیکستان گفتگو کرد. همچنین در افتتاحیه این مراسم جمشید جمعخانزاده رئیس کمیته رشد سیاحی، دلیر عادلزاده معاون رئیس شهر دوشنبه و برخی دیگر از مقامات جمهوری تاجیکستان سخنرانی کردند و سپس به همراه مهمانان از جمله تعداد از سفیران و نمایندگان سازمانهای بین المللی مقیم این کشور از غرفه های این نمایشگاه بازدید کردند. نخست وزیر ارمنستان اعلان کرد یروان و تهران برای گسترش همکاری ها و شراکت اقتصادی به توافق رسیدند و در همین چارچوب بازگشایی مسیرهای منطقه‌ای ظرفیت ترانزیتی ایران و ارمنستان را به طور چشمگیر افزایش خواهد داد. نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان گفت احیای خط راه آهن میان ارمنستان و ایران فرصت‌های همکاری اقتصادی را به طور قابل توجه افزایش می‌دهد و ظرفیت ترانزیتی نه تنها ارمنستان و ایران بلکه جمهوری آذربایجان را نیز ارتقا می‌بخشد. نخست وزیر ارمنستان همچنین از پیشرفت طرح‌های احداث بزرگراه شمال جنوب خبر داد و تأکید کرد با ایران توافق کرده ایم که همکاری ها و شرکت های اقتصادی را تعمیق کنیم. دفتر نخست وزیر ارمنستان از دیدار نخست وزیر این کشور با سفیر جمهوری اسلامی ایران در یروان خبر داد. نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در دیدار خداحافظی با مهدی صبحانی سفیر ایران از همکاری های سازنده میان دو کشور همسایه در سالهای اخیر ابراز رضایت کرد. پاشینیان همچنین به سفر اخیر مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران به یروان اشاره کرد و آن را نقطه عطف در رشد و گسترش روابط دو جانبه دانست که شتاب تازه به همکاری های دو کشور بخشیده است. آرارات میرزاویان وزیر امور خارجه ارمنستان نیز در مراسم به مناسبت پایان مأموریت دیپلماتیک مهدی صبحانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در یروان از نقش مؤثر او در رشد روابط دو جانبه تقدیر کرد. میرزاویان تاکید کرد که دو کشور نه تنها بر چالش ها غلبه کردند بلکه دستاوردهای ملموس در همکاری های دو جانبه به ویژه در حوزه زیرساخت، انرژتیکا و مشارکت راهبردی ثبت